خداوند به هر قدمی که ظاهر امام حسین برمیداره یک ثواب براش می‌نویسه و یک گناه ازش محو میکنه. خب این هم سفارشی است که بازم از اهل بیت ما داریم راجع به پیاده رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام. و مطلب بعد این که این در زیارت اربعین شده یک نماد بزرگترین تجمع مذهبی دنیا. ما دیگه مثلا حجمون 3 میلیون 4 میلیون نفر بیشتر جمعیت آدم نمیتونه بره، یعنی خود عربستانی ها بیشتر از اینم نمیتونن بپذیرن و پذیرایی کنن اینها. 3-4 میلیون حج تمتع نهایتش. خب ما ولی 20-22 میلیون نفر جمعیت اربعین میان از سراسر دنیا برای سید شهدا علیه السلام. کی اینها رو رتق و فتق میکنه؟ کی به اینها قضا میده؟ کی اینها رو آب؟ همه اینها به مدد الهی و کمک خداوند تبارک و تعالی و این مؤمنین برادران عزیزمون در عراق، و حالا ما هم چند سالیست میریم به کمک اونها. والله کاری که ما انجام میدیم در مقابل کاری که زحماتی که دوستان عراق میکشن خیلی قلیله، اکثرش که با خود اوناست زحماتی رو در این مسیر میکشن، با دل و جان یک سال کار میکنن. جناب آقای صد که خدمتتون از کنم اندوخته داشته باشن که بتونن ایام اربعین به ظاهری
پذیرای ظاهری نزد تعبات چه حال خوبی داره این ها.
بله واقعا با حال خوب، با التماس، با گریه به مردم میگن تو رو خدا شما بیایید تو موچه به ما قرار بگیرید یه آبی، یه شربتی، یه استراحتی، خونه ما بیایید، لباساتون رو بشورید، استحمام کنید اینها. و امسال این پیاده روی خیلی موضوعیت داره به خاطر همین جنگ 12 روزه‌ای که صورت پذیرفت و تهدیدی که استکبار جهانی بر علیه مرجعیت شیعه مقام معظم رهبری مدظ العالی و دیگر مراجع داشتن که کور خوندن البته.
بله.
همه علمای اسلامی موضع گرفتن و
بله.
محکوم کردن این کار رو. امسال خب خیلی
مهمتر و تأثیرگذارتر هست
و بالاخره در این راستا این جمعیت زائرین ابو عبدالله الحسین باید یک بیعت مجددی با مرجعیت بکنن و این
بله.
هست یعنی
و انشالله این اتفاق خواهد افتاد. جای نوروزپور عزیز انشالله
بله،
این بیعت صورت خواهد گرفت و انشالله یک تودهنی محکمی به رژیم صهیونیستی و به حامیانش به ویژه آمریکای جنایتکار خواهیم زد. سپاسگزارم از شما از توضیحاتی که فرمودید، براتون روز موفقیت دارم. انشالله حالا ما با طی برنامه بعد خدمت شما هستیم و از این زیبایی ها به از خاطرات قشنگ از آستان مقدس امامزاده ها داری اگر برای ما بفرمایید ما بسیار خرسند خواهیم شد.
در خدمتتون هستیم، التماس دعا داریم، موفق و معید باشید انشالله.
خدا نگهدارت.
خدا
همچنان همراه ما باشید. بله ما با برنامه شکوه اقتدار تا ساعت 14 البته بخش اول برنامه منتظر پیامک های شما هستیم به 30010-35. آقای سعید محمدی از بوشهر نوشتن ایران یعنی دریا و نسیم خنکی که روح را تازه می کند. خانم نگین جعفری از سنندج نوشتن ایران یعنی مردم سخت کوش و مهربان.
آینه رمنده تو ایران.
آقای کوروش رضایی از کرمان نوشتن ایران یعنی خاکی که برایش خون داده ایم. خانم پریسا احمدی از قزوین نوشتن ایران یعنی تاریخ پر افتخار و فرهنگ بزرگ. آقای مهدی حسینی از ارومیه نوشتن ایران یعنی مردمی که هرگز دست از تلاش نمی کشن. خانم لیلا جباری از شهر کرد نوشتن ایران یعنی زیبایی های بی پایان. آقای امیر محمودی از ایلام نوشتن ایران یعنی روزهای پر از امید و روشنایی. خانم نرگس سعادتی از اردبیل برامون فرستادن ایران یعنی سرزمینی که همیشه دوستش خواهیم داشت.
به خاک خسته تو سوگند به بغض خفته دماوند که شوق زنده ماندن من، به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستم، تو را به بند کی نبستم، چه عاشقان بی نشان.
آقای صدیق، آیتمی رو داشتیم در طول برنامه با شنیدیم، ولی خالی از لطف نیستش که دوباره این آیتم رو بشنویم. آیتم بازدید امیر موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستش که با هم میشنویم.
بسیار.
وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسا جلودار است و نیل اندر میان.
جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
تکبیر در لبش بوبن شمر افغاد، من تکبیر بوبن های جلودار.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرصتی شد که بعد از اون جنگ تحمیلی 12 روزه خدمت عزیزانمون در نیروی قهرمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برسیم، برای هم عرض خدا قوت، هم برای تشکر و تقدیر از همه تلاش های بسیار مهم و تأثیرگذاری که انجام دادن. واقعاً جا داره که ما نیروی هوافضای سپاه پاسداران رو نیروی عزت آفرین قلمداد کنیم. به نظرم میرسه کاری که نیروی هوافضا انجام داد در طول این 12 روز جنگ تحمیلی بسیار بزرگتر از کارهایی بوده که تا حالا حتی در دوران دفاع مقدس صورت گرفته، برای اینکه هیچگاه موجودیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به این شکل به خطر نیفتاده بود. این شمشیر بران نیروی هوافضا موفق شد گردن دشمن رو بزنه و دستهای تجاوزگر رو قطع کنه و من به سهم خودم تشکر میکنم. اون چم که امروز در اینجا دیدم هم از نظر عملیاتی کاملا روحیه های قوی، قیافه های مصمم، اراده برای ادامه محکم و مقتدر و پیروز مأموریت رو دیدم و هم در بخش سازندگی و در بخشی که تولید رو بر عهده دارن میبینم که با سرعت و قوت و قدرت، بدون اینکه چیزی تعطیل شده باشه، همه دارن شبانه روزی اینجا کار میکنن. وقتی این ایمان، این عزم، این اراده، این توانمندی، این شجاعت، این پایه‌کاری، این پادررکابی رو انسان میبینه، ایمان میاره که این فرزندان راستین انقلاب اسلامی پرچم سرداران بزرگی رو که ما از دست دادیم به زمین نخواهند گذاشت و قطعا تا پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند رفت. و خدمت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا، داشتن چنین سربازانی رو تبریک عرض میکنم و به همه ملت بزرگ ایران هم تبریک عرض میکنم، هم قوت قلب میدم که تا این سربازان شجاع و قدرتمند هستند اجازه نخواهند داد که امنیت این کشور به خطر بیفته و اگر دشمنی هم خطای محاسباتی انجام بده و به این کشور تجاوزی رو صورت بده، قطعا دستهاش رو قطع خواهند کرد و او رو از کاری که کرده است پشیمان خواهند کرد به یاری خدا انشاءالله.
نامشان آبروی تاریخ است، گرچه هر کس در این مسیر آمد در پی کس.
همچنان همراه ما باشید با برنامه شکوه اقتدار از رادیو گفتگو. اما مهمانی پشت خط ارتباطی ما هستن، آقای دکتر عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه شکوه اقتدار.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار و شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر و منم خیر مقدم میگم حضورتون رو در برنامه.
بنده هم اینطور. بنده
شکوه اقتدار. سلامت باشید. ممنون و متشکرم. یه خبری ما داشتیم مبنی بر این که صنعت اصفهان، صنایع بزرگ اصفهان به ویژه فولاد، به منابع آبی پایدار دریا اتصال پیدا کرد و خب این اتصال باعث شد که از آبهای منطقه به ویژه آب زاینده رود استفاده نکنه و دیگه نیاز نداشته باشه که از آب زاینده رود استفاده بکنه. در خصوص این خبر برای ما توضیح می‌فرمایید؟ ظاهرا مرحله اول انتقال آب دریا به اصفهان تکمیل شده که در این مرحله حالا اون چیزی که تو خبرها اومده بود 40 میلیون متر مکعب آب در اختیار صنایع فولاد قرار میگیره.
بله فرمایشات شما درست هست، این اتفاق افتاده. مستحضر جناب عالی و شنوندگان محترم که به حال ایران کشوری است که بیش از 70% 75%ش خشکونیم و خشک و فراخشک و منابع متعارف آبی در اون سرزمینیم، منظورم از رودخونه و آب زیر زمینی، کم هست و ما ناچاریم از منابع آبی نامتعارف مثل پساب و دریا استفاده بکنیم برای کمک به تامین نیازهامون. خب با سند ملی، با مفاد سند ملی آمایش سرزمین هم میخونه، در بند 120 سند ملی آمایش سرزمین اومده که حالا افزون بر کرانه ها و سواحل که ما از منابع آب دریا استفاده میکردیم، در پس کرانه و فلات مرکزی هم از اون استفاده بکنیم. و پروژه های بزرگی در این خصوص ابر پروژه هستن. این ابر پروژه ها تعریف شدن حدود 5 دانه که یکی از اونها از گذشته حالا چند سال پیش در واقع وارد مدار شده، پخ که در واقع خطی است که از بندر عباس میآید به کرمان و یزد. خط دوم هم توسط مرحوم آقای رئیسی کلنگزنی شده، بازم به همون شکل در مجاورتمون. خط اصفهان خط سوم هست
که به همت جامعه علی آبادی هم حالا زمانی که وزارت سمت
بله
تأکید ایشون این خط شکل گرفت و مجموعه مثل مجموعه وزارت سمت اومد پای کار و کار رو شروع کرد.
بله همین گونه است. متشکرم از تذکر شما.
خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که خط سوم از نقطه‌ای به نام بندر سیری که شروع میشه و کافه نمکی سیرجان میرسه و از کافه نمکی سیرجان میآید به اصفهان و شمال و جنوب اصفهان رو چه ذوب‌آهن و چه پالایشگاه و چه فولاد مبارکه اینها رو آبرسانی خواهد کرد. فعلا این بخشی که در واقع اجرا شده به طول نزدیک به 600 کیلومتر از کافه نمکی سیرجان شروع میشه
بله.
تا اصفهان میاد. آبش و این 40 میلیونی که فرمودید رو در واقع از خط اول موجود میگیره و ولی ظرفیتش 200 میلیون متر مکعب در ساله.
درست.
یعنی با قطر لوله، با قطر 2 متر در واقع جاگذاری شده در کبیر، حفاری شده، اجرا شده، همه مسیر آماده است در تا کفه نمکی سیرجان. این آب رو وارد خواهد کرد. 2-3 سال بعد که حالا از کفه نمکی سیرجان هم به سیریک وصل بشیم، دیگه این ظرفیت میرسه به 200 میلیون و فرصت بی‌نظیری رو برای صنایع استان اصفهان ایجاد میکنه و حجم آب فراوانی رو وارد منطقه خواهد کرد. و
الحمدلله بزرگوارم یک نکته ای رو من یادم سالها قبل آیه علی آبادی، حالا چه زمانی که در مجموعه مپنا بودن و چه بعد از اون که وزارت سمت اومدن، برش تاکید داشتن. ما یه جلسه خدمت ایشون بودیم در معاونت رسانه ملی و ایشون تاکید می‌فرمودن که اگر که ما بیایم و فضای مرکزی ایران رو، آب‌های جنوب رو و بتونیم انتقال بدیم به این فضا و حتی از اون مسیر شمال کشور ما بتونیم یک بخشی از آب رو بیاریم، اون بحرانی که در آینده ایران رو تهدید میکنه و کشورهای دنیا رو و جنگ آب رو ایجاد میکنه، ما میتونیم بر اون پیشاپیش فائق بیاییم و ما رو در دنیا قدرتمند میکنه. ضمن این که ایشون تاکید داشتن ما یک بخشی هم داریم، آبهایی که فراجرف اگر اشتباه نکنم اسمش رو، آب ژرف، بله، که اون آب به سفره‌های زیرزمینی ربطی نداره، خیلی پایین تر از اون هست و اگر از اون ما بتونیم دسترسی به اون داشته باشیم، باز میتونیم قدرت خودمون رو در منطقه سرچندان بکنیم. در این خصوص برای ما توضیح میفرمایید چه فعالیت هایی صورت گرفته؟
ببینید استفاده از به حال وقتی کشوری مثل ایران با ناترازی آب مواجه هست، معنیش اینه که در این ترازوی تامین و مصرف که یک بخشش پروژه های تامین آب هستن، کفی تأمین آب بالا است و کفی مصرف آب پایین. برای اینکه این ناترازی رفع بشه، یا شما بایدی تأمین رو افزایش بدید یا بایدی از مصرف با مدیریت مصرف بکاهید تا این دو کفی ترازو به هم دیگه نزدیک بشن و شاهین ترازو تراز بیسته. برای بخش تأمین خب شما مجبورید که سراغ گزینه‌های مختلف بروید، یعنی منابع آبی متعارف که ما میگویم آب سطحی یا رودخونه‌ها و بعد آب زیرزمینی، و حالا اگر ندارید دیگه باید برید سراغ آب نامتعارف. آبهای نامتعارف هم با اقسام آبهای نامتعارف داریم، آبهای جوی داریم، آبهای جرف داریم، حساب داریم و دریا داریم و آبهای شور درون سرزمینی داریم. اینا تعاریف مختلفی از نمونه‌های مختلفی از آب نامتعارف هست.
بله.
که در واقع وجود داره. تمرکز اصلی در واقع الان بر آب دریا و پساب هست که با بازچرخانی بره. آب جف در مراحل مطالعاتی است که حدود چند چای 8-9 تا چا در برخی از مناطق کشور مثل سیستان حفر شده، برای با هدف اینکه مشخص بشه که این آبای جف آیا پایدار هستن، آیا تجدید پذیر هستن و آیا از نظر آلودگی و برخی دیگر از مطالب کنترل بشه و نیز تخمینی زده بشه از حجم مخزن. بله، بنابراین من میتونم خدمت شما عرض بکنم که چند چاه رو در واقع چاه عمیق با اعماق مختلف بیش از 1000 و حتی بیش از 2000 متر چاه به چاه فرق داره در اون منطقه حفر شده و نمونه ها گرفته شده و الان داریم مراحل بررسی شده در واقع با همکارانمون در معاونت علمی و نیز با مشارکت وزارت محترم نفت در واقع داریم جلو میبریم که این کارا رو انجام بدیم، چون قانون گذار در برخی از سالها خب با توجه به اینکه حفاری‌های نفتی هم عمیق هستن از وزارت نفت در واقع خواسته کمک بگیریم برای اون بخش در تامین بودجه‌اش، معاونت علمی هم برای جنبه‌های فناورانه و نوآورانه‌اش و وزارت نیرو هم البته برای مسئولیت‌های خودش ترکیب شکل گرفته، این حفاری‌ها انجام شده. و ولی من میخوام تأکید بکنم اون چیزی، حالا این میتونیم یک برنامه مستقل بذاریم برای این صحبت بکنیم، ولی اتفاقی که الان در اصفهان افتاده یک ابر پروژه بزرگ، شما تصور بفرمایید چند صد کیلومتر لوله با قطر 2 متر در کویر حفاری شده، ایجاد شده و اتصالات برقرار شده و الان آب رو به اصفهان منتقل کرده که فرصتی است برای صنایع که به حال تا حالا داشتن از آب در اون سرزمینی استفاده میکردن، از منابع آب، منابع نحیف آبی، چه در رودخونه زاینده رود چه در منابع آب زیرزمینی زاینده رود که بسیار نحیف بودن و تهدید فرونشست داشت در اون منطقه. خب ما داریم بارگذاری ها رو هم از رودخونه و هم از منابع آب زیرزمینی برای در بخش صنعت کم میکنیم و میدیم در واقع به دریا، که این افزون بر اون که یک کار عمرانی است، یک کار در واقع تأمین آب برای صنایع هست و منطبق بر قوانین و مقررات مثل هدف گذاری های برنامه هفتم و سند ملی آمایش سرزمین و نقشه آب کشوره، یک کار زیست محیطی است، چون شما هر چقدر بارگذاری رو از فلات مرکزی کم بکنید، بارگذاری آبی منظورم، هر چقدر بارگذاری آبی رو در فلات مرکزی کم بکنید، خب به کمک تالاب ها می آیید، به همون مقدار به کمک تالاب ها میاد، به کمک رودخونه ها میاد و به کمک کنترل و تسکین فرونشست در دشت‌های ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی میاد.
بله.
من عرایزم همین هست بود. اگر
خواهش میکنم. ممنون. نکته بسیار ارزشمندی رو اشاره فرمودید. البته خوبه همینجا ما یه یادآوری هم به شنونده عزیزمون داشته باشیم که گرچه حالا این آب داره از سمت خلیج فارس میاد، ولی این دلیل بر این نمیشه که ما صرفه‌جویی در مصرف آب رو نداشته باشیم.
بله.
به خاطر اینکه هزینه تصفیه و شیرین کردن این آب چندین یوروه. بله. و این خودش باعث اتلاف هزینه میشه. این فقط به درد فعالیت های صنعتی میخوره. یعنی من یادم زمانی که بخش اول و فاز اول شکل گرفت و به منطقه حالا جنوب یزد یا خلوش کرمان رسیده بود، یه سری از حالا مسئولین استانی میگفتن خب بخشی از آب شرب منطقه رو هم که ما کمبود داریم از همین راه تامین بکنیم و هزینه ها وقتی که متوجه شدن چقدره، یه مقدار بحث برانگیز شد موضوع. این رو باید مد نظر داشته باشیم. در هر صورت ما باید نسبت به آب این مایع حیاتی صرفه‌جویی داشته باشیم. یک مورد دیگه و یک سوال دیگه، حالا از فرصت استفاده بکنم و اینجا ما مطرح بکنیم، یک نکته که فرمودید بحث پسابه هاست که ظاهرا این موضوع پسابه ها هم در کشور خیلی مورد توجه قرار گرفته برای صنایع به ویژه، و حتی به صنایع اجازه داده شده که پسابه ها رو تصفیه بکنن و اگر آبی میخوان استفاده بکنن از پسابه ها استفاده بکنن. در این خصوص هم توضیح میفرمایید آیه؟
بله، این منطبق بر مواد برنامه هفتم هست. در برنامه هفتم بایستی ما مصارف آبی رو به 1.77 میلیارد در سال برسونیم.
بله.
بعد در برنامه هفتم ماده‌ای وجود دارد که بر اساس اون ماده بجز صنایع، این دقت بفرمایید شنوندگان محترم، شهروندان عزیز، که بجز صنایع خوراکی، دارویی و آشامیدنی و از این دست، اینا همچنان از منابع آبی استفاده خواهند کرد که همین آب شرب مردم هست. بجز این صنایع، صنایع باید برن از طرق آب نامتحرم. حالا ما در یک تقسیم بندی کلی صنایع پر آب طلب و سوده مثل فولاد، مثل پالایشگاه، مثل ذوب‌آهن رو، اینا رو موظف کردیم از آب دریا استفاده بکنن. در اول صنایع کوچک و متوسط، اون صنایعی که لب مرز توجیه‌پذیری قرار دارن، اونها رو بهشون پساب میدیم که ارزون‌تره.
بله.
و میتونن در واقع اداره بشه تا خدای نکرده قیمت محصول، هم محصول تولیدی هم، گران نشود. این تفکر منطبق بر قانون هست و با این نقشه رایی که من الان خدمت شما ترسیم کردم تبدیل میشه. در نهایت مقرر است که حدود 55% نیاز بخش صنعت از منابع آب نامتعارف یعنی دریا و پساب تامین بشه و 45% از منابع آب متعارف، و خیال مردم هم راحت باشه، اونایی که غذا هست، اونایی که دارو هست، اونایی که آشامیدنی هست، اینا رو هم با آب در واقع متعارف درون سرزمینی و آب شرب تولید میکنیم که ارزان باشن دیگه.
بله. یک سوالی که از شنونده هامون پرسیده پیامک بر اومده، آقای علی صانعی رحمتی از گرگان، و گفتن که از نظر علمی میتوان سیستان را به گلستان تبدیل کرد، با توجه به اینکه اینم در حوزه فقط با آب میشه همچین کاری کرد. حالا من یه سوال برای خود من هم هست، یه زمانی سیستان رو ما انبار قله آسیا میبینیم، ازش یاد میشده در منابع تاریخی و زهکشی های قدیمی و هدایت آبهای بارانی که انقدر شدیده که الان هر چند وقت یه بار ما یکی دو سال یه بار میبینیم یک سیل عظیمی در منطقه سیستان بلوچستان اتفاق میفته، این آب هدایت میشده به زیر زمین و اونجا ازش استفاده میشده برای یکی دو سال تا جایی که قله که بیشترین میزان مصرف آب رو داره، گندم و جو، اونجا به عمل میومده. آیا الان ما نمیتونیم این بارانهایی که به صورت سیلاسا میاد تو منطقستان و بلوچستان رو مدیریت بکنیم و از این نعمت خدایی، از این آبی که خواب شیرین هم هست، شیرین تر از اون آبی که ما بخوایم حتی تصفیه بکنیم شاید باشه، این آب باران، از اون استفاده بکنیم؟
ببینید، پاسخ شما هم مثبت هم منفی. مثبت به این معنی که به هر حال کارهای زیادی شده، یعنی شما الان در بلوچستان بروید اونجا که بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستانه، ما اونجا سدهای زیادی احداث کردیم در سالیان گذشته، سد کهیر، سد پیشین و سدهای دیگری که تو اون ناحیه وجود دارن، خب دارن همین کار رو انجام میدن. به حمدالله هم سیلابهایی که اومده در سال گذشته و هم تا سالهای قبل‌تر در اونجا ذخیره شده و داریم از اونجا تامین آب انجام میدیم. سیستان و یعنی شمال استان سیستان و بلوچستان و جنوب یک شرایط رو ندارن، شرایط مختلفی داره. ولی حرف دیگر اینه که به طور کلی در هر نقطه از دنیا اختصاص به ایران هم نداره. شما بایستی هر الگوی توسعه رو متناسب با شرایط اقلیمی اونجا تعریف بکنید.
بله.
یعنی اگر شما بیایید در منطقه کبیری و جایی که 48 میلیمتر 50 میلیمتر بارش داره، اونجا اساس توسعه رو بر کشاورزی در واقع تمرکز بدهید، خب آب نیست. اونجا باید اساس توسعه رو بر صنعت و بر بازرگانی و بر شغل‌های خدماتی اختصاص بدهید. تا یک شخصی همین که حالا شغل شما با بنده خدماتیه، یعنی ماها شغلای نظامی، بوتیک داران با پاساژ داران، رانندگان، پزشکان، اینا همه شغلای خدماتی هستیم. ما همین که آب شرب و بهداشتمون رو دریافت بکنیم و یه آبی رو برای فضای سب که بالاخره مناظر چشم نوازم تو زندگیمون باشه دیگه، داریم شغل تولید میکنیم و درآمد تولید میکنیم. ولی اگر بخوایم اونجا همه مردم رو کشاورز بکنیم، خب آب کافی نداریم. این سیلابا اینجوری نیست، یه سال داری یه سال نداری، دو سال نداری. بنابراین اساس کار بر اینه که شما بایستی به اتکا به دارایی ها و بضاعت های طبیعی اونجا الگوی توسعه رو یه کاری بکنید که در سقف تاب‌آوری اون منبع محیط‌زیستی، که حالا در این بحث ما منبع محیط‌زیستی ما آبه، یک جا میبینید خاکه، یک جا میبینید جنگله و هرچی، یه جا میبینید نفت و گازه، هر جا میتونید منبع محیط‌زیستی انواع اقسام مختلف داشته باشید. این منبع محیط‌زیستی ما تا سقف تاب‌آوری، یعنی تا سقفی که سالانه میتونه خودش رو تجدید بکنه، استفاده بکنیم. اگه اضافه بر سقف تاب‌آوری باشه معنی نداره و میتونه آسیب بزنه. حالا این سقف تاب‌آوری میتونه در سقف، مثلا شما فرض کنید برای یک منطقه مثل سیستان یه حجم آبی رو مشخص میتونید تو سقف تاب‌آوری استفاده بکنید. اگر این رو به شغل‌هایی که آب زیاد نیاز دارن بدهید، تعداد شغل کم میشه. ولی اگر این رو بدید به شغل‌هایی که آب کم مصرف می‌کنن، تعداد شغل زیاد میشه. بنابراین شما میتوانی با توزیع آب محدودی که داری بین شغلهایی که کم آب برن یا پر آب برن، بلی، اونجا رو توسعه اقتصادیش رو تعریضی بکنی. جان کلام این میشه که شما بایستی، شما یعنی بنده، هر کسی متوجه محدودیت های اقلیمی و بضاعت های زیست بومیمون باشیم و در سقف تاب‌آوری تا جایی که بهره برداری از اون منبع محیط زیستی آسیب نمیزنه، برای اون الگوی جامعه هدف الگوی توسعه نهایی رو تعریضی بکنیم. اگه همینجوری بلنگو باز بذاریم، نه، نمیشه واقعا.
درست. یعنی باید با برنامه ریزی اگر خواستیم کاری بکنیم.
بله، حتما برنامه ریزی.
کما اینکه حالا هم باید بحث اقلیم رو در نظر بگیریم، هم بحث تاب‌آوری فضای محیطی رو در نظر بگیریم و همه اینها رو باید با هم دیگه بررسی بکنیم برای رسیدن به اون هدف غایی. بسیار عالی، نکات بسیار ارزشمندی رو اشاره کردید.
منم از شما تشکر.
من سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. راجع به بحث آب، ما هر چی صحبت بکنیم کمه، چون موضوعی است که مردم خیلی راجعش میخوان بدونن و درباره حالا اطلاعاتی که شما میدید با توجه به اطلاعات دقیقی که بود، مطمئنن استفاده از خیلی خوب بود. پیامک های زیادی هم اومده همچنان و من دارم نگاه میکنم ببینم در بین پیامک ها راجع به بحث آب صحبت کردن، سوالات مختلفی رو پرسیدن و گفتن که مثلا آیا میشه این رو از اون آب پسماند ما در جهت درختکاری استفاده بکنیم؟
بله، قانون این رو اجازه میده، همین الان هم میشه. بله، این پاسخ مثبت.
خب این هم باز به عنوان سوالی که دیگه از شنوندهای عزیزمون با شماره 911 64 95، ایشون سوال کردن که ما برای اینکه بتونیم از آب پساب استفاده بکنیم و اجازه استفاده از پساب رو داشته باشیم برای فعالیت‌های مثل درختکاری چه باید بکنیم؟ اینو هم اگر که شما
اطلاعات دارید. پساب آب جدید حساب نمیاد. پساب در من در حوضه آبریز آب جدید حساب نمیاد. در محل چرا؟
بله،
آب جدید حساب میاد. برای هر پساب رو ما بر اساس قانون هوای پاک و دیگر قوانینی که وجود داره، مثل همین قانون برنامه هفتم، یه بخش محدودی که قابل محاسبه است و برای فضای سبز شهری و در واقع درختکاری ها اینا میتونیم استفاده کنیم. بخشش رو باید بدیم به صنایع، بخشش هم باید برگردونیم به آب زیرزمینی و رودخانه و در واقع بدهی ماست به اینها تا بتوانیم اون جریانات زیست محیطی رو برقرار بکنیم و یا پایداری آبخان رو حفظ بکنیم. به هر حال حتی در مورد پساب ما اینگونه نیست که خیلی دستمون باز باشه، ولی اگر اون کسی که میخواد پساب استفاده بکنه، اگر صنعتگر هست، میتونه رجوع بکنه به شرکت‌های ما در استان، حالا چه آبفا چه آب منطقه‌ای، و قوانین مشخصه، درخواست پساب بده، اینا بررسی میشه و استقبالم میشه توسط وزارت نیرو. اگر شهرداری هستن اینا که معلومه، واقعا ما با شهرداری ها بسیاری از شهرداری جنبندی داریم، چقدر از پس آب کجاها باید برای فضای سبز اینا بریم، ولی اینکه همه این پس آب